ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. نیروی دریایی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی در مورد دریافت هشدار از طرف ناوهای ایرانی را رد کرد. وزیر دفاع آمریکا خواستار خیشتنداری ترکیه در عملیات نظامی افرین شد. نرخ بیکاری در کشور در 6 ماهه اول سال 11.7% اعلام شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. روز سه‌شنبه نیروی دریایی آمریکا ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دریافت هشدار از طرف ناوهای ایرانی را رد کرد. کلوئی مورگان، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفته است که روز دوشنبه یک کشتی جنگی آمریکا در دریای عمان تنها یک پیام رادیویی از طرف ایران شنیده است. به گفته مورگان، این کشتی جنگی به مأموریت خود ادامه داده و به دلیل دریافت پیام از ایران مسیر عملیات خود را تغییر نداده است. این در حالی است که محمود موسوی، معاون عملیات ارتش، روز دوشنبه گفته بود همزمان با آغاز رزمایش ایران در تنگه هرمز به دو فروند ناو نیروی دریای ائتلاف هشدار داده شده است. به گفته وی، این ناوها به یگانهای نیروی دریایی ارتش نزدیک شده بودند. رزمایش مشترک نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش روز دوشنبه آغاز شد. در چند سال گذشته، ناوهای آمریکایی و ایرانی چندین بار رویارویی پرتنش در خلیج فارس را تجربه کردند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، خواستار خیشتنداری ترکیه در عملیات نظامی افرین شد. آقای ماتیس روز سه‌شنبه گفت نبرد در افرین ثبات نسبی در این منطقه از سوریه را برهم می‌زند و به تلاش‌های بین‌المللی برای شکست دادن داعش خدشه وارد می‌آورد. از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش داده که هزاران نفر از ساکنان افرین در حال فرار از شهر هستند و نیروهای دولتی سوریه مانع عبور آنها به شهر حلب می‌شوند. دولت سوریه تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. همزمان پلیس ترکیه اعلام کرده که 42 نفر از مخالفان حمله نظامی به شهر افرین در سوریه را بازداشت کرده است. این عده به اشاعه تبلیغات تروریستی در شبکه‌های اجتماعی متهم شدند. مسئول شاخه ازمیر حزب دموکراتیک خلق‌ها که حامی کردهاست از جمله دستگیر شدگان است. تاکنون بیش از 70 نفر از مخالفان حمله نظامی به افرین در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شدند. عملیات نظامی ترکیه در شهر افرین وارد چهارمین روز خود شده و تاکنون 10 نفر از شبه نظامیان کرد، غیر نظامیان و سربازان ارتش ترکیه کشته شدند. خبر دیگر این که رئیس سازمان برنامه بودجه نرخ بیکاری در 6 ماهه اول سال را 11.7% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت که در نشست علنی مجلس شرکت کرده بود، با اشاره به نرخ بیکاری 12.4% سال گذشته گفت در سال جاری بیش از 180 هزار نفر از بیکاران سابق وارد بازار کار شدند. آقای نوبخت نرخ تورم در 12 ماهه سال جاری را نسبت به دی ماه سال گذشته 13% برای خوراکی ها و 6.6% برای غیر خوراکی ها اعلام کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه در ادامه سفر رسمیش به اسرائیل از دیوار مقدس ندبه در بیت المقدس شرقی بازدید می‌کند. همزمان فلسطینیان در اعتراض به سخنان روز گذشته او تظاهرات و اعتصاب عمومی در مناطق فلسطینی نشین اعلام کردند. روز گذشته مایک پنس در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل بر حمایت قاطع آمریکا از آن کشور تاکید کرد و گفت سفارت آمریکا تا سال آینده میلادی به شهر بیت المقدس یا اورشلیم منتقل خواهد شد. دادستانی کیف از دستگیری فردی اوکراینی خبر داده که مظنون به قاچاق اطلاعات نظامی به ایران است. در این حال جزئیات بسیار اندکی در اختیار عموم قرار گرفته، زیرا به گفته مقامات رسمی تحقیقات ادامه دارد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از شهر کیف، گزارش می‌دهد.
دادستانی کیف در بیانیه از بازداشت یک شهروند 55 ساله اوکراینی خبر داد که گفته می‌شود محقق ارشد یک پژوهشگاه علمی بوده و اطلاعات طبقه بندی شده را در محل کار خود جمع‌آوری و کپی می‌کرد تا آن را به ایران منتقل کند. بر اساس این بیانیه، این فرد که نام وی به دلیل ادامه بازرسی ها علنی نمی شود، از مدت ها پیش تحت نظر سازمان اطلاعات اوکراین بوده. و هنگام سوار شدن به هواپیما به مقصد تهران در فرودگاه کیف مورد تفتیش قرار گرفت و در نتیجه آن فلش درایو حاوی اطلاعات محرمانه یافت شده. گفته می شود این اطلاعات در بردرنده اصول ساخت دستگاه های هیدرواکوستیک از نوعی که در ناو سرفرماندهی اوکراین به کار گرفته می شود بود. در بیانیه دادستانی کیف تاکید شده که این شخص با آگاهی کامل از نقض مقررات مربوط به انتقال اطلاعات حساس و محرمانه دست به این کار زده و به قاچاق متهم است. سخنگوی دادستانی کیف به رادیو فردا گفت که این فرد تحت تعقیب کیفری است و در جلسه دادگاه حق خروج از کشور را ندارد، اما با استناد به سری بودن اطلاعات در دوره تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر سر باز زد. یوری رامانینکو، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید قاچاق سلاح و فناوری نظامی از اوکراین در بعد وسیع صورت میگیرد.
З контрабандою треба боротися. Коли суспільство не зовсім підтримує те, що відбувається.
البته با قاچاق مبارزه می شود. اما مسئله این است که اکثر مؤسسات تحقیقاتی، حتی آنهایی که با فناوری های نظامی سر و کار دارند، مورد لطف دولت نیستند و کارمندانشان چه برای منفعت مالی، چه صرفاً برای اینکه کارشان مورد توجه قرار گیرد، در خارج به دنبال مشتری می گردند. اوکراین به دلیل جنگ در شرق این کشور از گردش غیرقانونی سلاح رنج می برد و قاچاق اسلحه امری عادی شده. اما تعجب نخواهم کرد که قاچاق فناوری نیز در همان حد گسترده باشد. اگر اتهام شخص مزبور از قاچاق به خیانت به میهن تغییر کند، معنی آن این است که دولت نیز به ابعاد وسیع قاچاق فناوری اذعان کرده.
همزمان با خبر دستگیری یک محقق اوکراینی به ضمن انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به ایران، شهردار یکی از مهمترین شهرهای صنعتی اوکراین ابراز نگرانی کرد که کارشناسان فنی نظامی این کشور ممکن است به دنبال کار در ایران یا کره شمالی باشند. بوریس فیلاتوف، شهردار دنیپر، دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی از وضعیت اسفبار کارخانه یوشماش، بزرگترین تولید کننده موشک و تجهیزات فضایی که واقع در این شهر است، گله‌مند شد و گفت:
У меня был когда-то не очень приятный разговор с большими американскими политиками. Не будем называть какие.
چندی پیش گفتگویی نه چندان خوشایند با مسئولین آمریکایی داشتم. اسامی آنها را اینجا نمیگویم. به آنها گفتم اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، کارمندان این کارخانه سر از ایران و کره شمالی در خواهند آورد. آیا این را می‌خواهید؟
могут оказаться в Иране и в Северной Корее. Вы хотите это?
سال گذشته روزنامه نیویورک تایمز بخش های از گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی را منتشر کرد که در آن احتمال داده شده پیشرفت برنامه موشکی کره شمالی از جمله مدیون موتورهای ساخت کارخانه یوشماش باشد که در بازار سیاه به آن دست پیدا کرده. اوکراین این گزارش ها را تکذیب کرد. اما بیش از 10 سال پیش قاچاق 12 فروند موشک بالدار از نوع X-55 به ایران و چین که گویا توسط یک گروه جنایی متشکل از شهروندان روسیه، اوکراین و استرالیا انجام شده بود، قوقای برانگیخت. سال گذشته مقامات اوکراین از کشف محموله نظامی قاچاق در هواپیمای عازم ایران در کیف خبر دادند و در همان مدت چند شهروند ایرانی در اوکراین و ترکیه به اتهام تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی از اوکراین به سوریه و ایران بازداشت شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. فراموش نکنید که همواره میتونید به تلگرام ما پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید تا صداتون از این رادیو پخش بشه.
حالا من دیدم رشید فرو گذاشتن چیز مصاحبه کننده، یه ذره امیدوار شدم، ولی انگار نه، اینا یکی از یکی خود فروخته ترن. این آقا انقدر از این فاصله گرفته که اصلا نزدیک نمیگه به این سوالاتی که در مورد اعتراضات باشه. من انتظارم این بود که از رئیس جمهور بپرسه اون امام جمعه که به مردم میگه آشغال، چرا میگه آشغال، ولی نه، از این آدم آبی واسه ملت ایران، یعنی از اون جور آدم ها گرم نمیشه.
خواستم به مسئولین قوه قضاییه بگم دست سارق گوسفند رو قطع میکنی با کمال پررویی، حالا از روی احتیاز بوده باشه، از روی هرچی، ولی دست اختلاسگران میلیاردی رو قطع نمیکنی. واقعا که روتون زیاده. واقعا
آقایون روحانیون متاسف، سالها سرین فکرم آیا به جای قدم به قدم و وجب به وجب مسجد بهتر نبود مدرسه درمانگاه محیط سالم ورزشی ساخته بشه. این مساجد 99% هیچ استفاده نداره جز هزینه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان در مقایسه با دو سال پیش نزدیک به 100,000 نفر کاهش یافته. همین آمار میگوید تعداد متقاضیان پناهندگی از ایران در آلمان هم در سال گذشته به میزان 1/3 نسبت به سال قبل از آن کمتر شده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان همه ساله در اواخر اولین ماه سال جدید شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل اعلام می کند. با نگاهی به آمار رسمی ارائه شده، شمار کل پناهجویانی که سال گذشته 2017 درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره‌های مسئول کرده‌اند، نزدیک به 190,000 ذکر شده که این رقم حدود 100,000 نفر کمتر از سال 2016 میلادی است. آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی تصمیم گرفته که از سال جاری میلادی به بعد سالانه تنها بین 180 تا 220,000 پناهجو تحت شرایط سخت گیرانه تری نسبت به سالهای قبل بپذیرد. همپای کاهش شمار پناهجویان در آلمان، تعداد متقاضیان پناهندگی از ایران هم در سال گذشته میلادی فروکش کرده و به حدود 8,700 نفر رسیده. یک سال پیش از آن تعداد پناهجویان ایرانی در آلمان از مرز 26,000 نیز گذشت که این رقم طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. درباره همین موضوع حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین اینطور به ما گفته:
حدود 8,700 نفر پناهجویان ایرانی با 26,000 نفر سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست، ولی این 26,000 نفر ایرانی ها سال گذشته هم آمار معمولی نبوده. این در رابطه با اون باز شدن چند ماهه مرزها بوده و این 8,700 نفر پناهجویان ایرانی نسبت به سالهای معمولی همه بالاییه. نباید فراموش کنیم که ایرانی ها ورودشون با آلمان چیزی بین 3,000 تا 5,000 نفر به طور متوسط در سالهای گذشته بوده، ولی این 8,000 نفر هم نشون دهنده اینه که تعداد پناهنده ها چقدر زیاده و پناهجویان ایرانی از راههای غیر معمولی خودشون رو به اروپا و به ویژه به آلمان میرسونن. راهی که سابق ترکیه، یونان بود، الان به خاطر سختگیرتر شدن مسائل کنترل اونجا پناهجویان ایرانی سعی میکنن که از طرق دیگه خودشون رو به اروپا برسونن. دریای سیاه و رسیدن به رومانی، آلبانی راههای جدیدیه که این اواخر گزارشات زیادی میرسه.
همان گونه که آقای نوذری گفت، مسیر دریای سیاه و کشورهای ساحلی آن راه جدیدی است که به تازگی اکثر پناهجویان ایرانی و عراقی خود را از این طریق به آلمان می‌رسانند. 6 روز پیش در روزنامه‌ها آمد که یک راننده کامیون باری از رومانی 16 پناهجوی ایرانی و عراقی را در شبانگاه در حاشیه یک روستا در جنوب آلمان پیاده و سپس فرار کرده. ساعتی بعد پلیس محلی اعلام کرد که 16 پناهجو را در خیابان دیده که با پای پیاده مسیری را بدون هدف پشت سر می‌گذارند. در بازجویی‌های به عمل آمده روشن شد قاچاقچیان انسان 23 پناهجوی ایرانی و عراقی را در میان بارهای این کامیون مخفی کرده بودند که از سرنوشت 7 نفر دیگر تاکنون خبری در دست نیست. پیش از این هم ماموران ساحلی رومانی از حرکت یک کشتی در آب‌های دریای سیاه جلوگیری کرده بودند. همین ماموران سپس اعلام کردند این کشتی حامل 157 پناهجوی ایرانی و عراقی همراه با 56 کودک بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. از فرصتی که دارم استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور پررنگی داره و ما رو می‌تونید در تلگرام، اینستاگرام و باقی شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر هم دنبال بکنید و در اونجا از اخبار و گزارش‌های رادیو فردا مطلع بشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.